یعنی که غالبا مشکلات گوارشی و یبوست دارن استفاده میکنن و خب در طب نوین معمولا از سرم نرمال سالین برای بیمارانی که مشکلات یبوست های مزمن یا یبوست های حاد و فکال اینفکشن دارن استفاده میکنن. اما طب ایرانی روی کردش نسبت به حقوق خیلی گسترده تر هست و علاوه بر این که حالا بیماری های مختلفی رو در حقوق تراپی مد نظر قرار میدیم، مثل بیماری های مفاصل، سیاتیک، بیماری های کلیه و مثانه، بیماری های سر و بیماری های خیلی گسترده‌ای که اینا همه میتونه حقنه به عنوان یک روش درمانی و هم البته به عنوان یک روش پیشگیری در این بیماری ها مثمر ثمر باشه. و امروزه در طب ایرانی یه مقداری این جزء حلقه های مفقود است که متاسفانه روی کرده بشه مقداری کم شده، ولی نتایج خیلی خوبی داره و بیمارانی که از این روش استفاده میکنن میتونن نتایج خیلی خوبی رو داشته باشن و امیدواریم که بتونیم با زنده نگه داشتن این در واقع روی کرده درمانی در طب ایرانی خدمات خوبی رو به بیمارانی که به اون نیاز دارن ارائه بدیم.
رعایت اصول تغذیه سالم، مصرف کافی آب، تحرک مناسب و به کارگیری روش‌های طب ایرانی بهترین راه برای داشتن بدنی سالم و متعادل است.
خب بخش رو شنیدیم، به اتفاق شما هم سوال پرسیدین از طریق 3102 و 0-22-65-28-76 و خانم دکتر نسرین بعیری هم که پزشک متخصص طب ایرانی مهمانمون هستن. خانم دکتر بعیری، آیا در واقع یبوست یا تنبلی روده با بیماری های هم همراه هست از دیدگاه طب ایرانی یا نه؟
بله، افرادی که مشکلات تیرویدی دارند، چه کمکاری تیروید چه پرکاری تیروید، افراد مبتلا به دیابت، بیمارانی که یک نوع خاصی از قرصهای در واقع فشار خون رو ممکنه استفاده بکنن و دچار کمبود پتاسیم بشن، اینها افرادی هستن که ما میتونیم همراه با، یا بیماران مبتلا به بیماری سر، اینها گاهن دیده میشه که عملکرد روده هاشون کنتر از حالت عادی هستش و یبوست درشون شایع تر هستش.
بسیار خب، یه سوالم داشتیم راجع به رازیانه تلفنی، چون رازیانه رو خیلی خانم‌ها استفاده میکنن، خوبه بده برای روده چطوره دکتر؟
ببینید رازیانه باز برای افرادی که اضافه وزن دارن همراه با آبریزش دهان هستش، دست میزنیم گفتیم گوارششون سرد هست، نفخ داره، اونها میتونن 2 یا 3 هفته استفاده بکنن. فقط دقت بشه که رازیانه اگر فردی سابقه بیماری هایی مثل سرطان های سینه داره یا در خانم ها یا سابقه سرطان های دستگاه تناسلی رو دارن، اونها باید حتما با پزشکشون در مورد مصرف رازیانه مشورت داشته باشن.
آخه دکتر، ما این روزا کمتر آش میخوریم به نسبت قبل و نهایت یا آش رشته و شل قلم کار دیگه آش دیگه خیلی کم، خوبه آش خوردن یا نه؟
ببینید اصلا آشپز اسمش رو خودشه دیگه، یعنی قدیم انقدر ما تنوع آش‌های مختلف رو داشتیم، متاسفانه یه ذره نقش آش‌ها توی زندگی الانمون کمرنگ
شده.
شده
آره.
آش رشته اتفاقا جزو آش‌هایی هستش که برای همه توصیه نمیشه، چون رشته غلیظه، هضم سختی رو داره. آش‌های ساده از آش‌هایی که الان ما با کدو حلوایی میتونیم چقدر توی فصل زمستون داشته باشیم و چقدر کمک میکنه به اول. آش‌هایی که با چغندر درست میشه، آش‌هایی که با شلغم درست میشه. اینها آش‌ها خیلی کمک میکنه در بهبود عملکرد دستگاه گوارش فرد. و اصلا کلاً ذائقه فرد رو خوب میکنه، سلامتی فرد رو برامون بهتر میکنه. انشالله که برگردیم دوباره حداقل به خصوص افرادی مسن، افرادی که مشکلات یبوست شدید دارن، روزی 1 وعده از غذاشون آش درست داشته باشن.
درسته.
نخدا به ساده ای که درست میکردیم، توش میتونیم گل سرخ بریزیم، اون باز یه غذایی هست میشه به شکل آش تهیهش کرد. آش رشته رو خیلی توصیه نمی کنم ولی واقعا تو این فصل آشای کدو حلوایی و آشایی که با چغندر درست میشه خیلی کمک کننده است در درمان بیماری.
خب دکتر آش انار چطور؟
آش انار هم خیلی کمک کننده، به شرطی که خیلی ترش نباشه.
ترش نباشه، آره. اونایی که ترش دوست دارن خوش آبولو بریزن بعد.
میوه های ترش و میوه های نارس خودشون میتونن مستعده، مثلا سیب نارس یا در واقع موزهای نارسی که الان خیلی هم حالا ظاهرا قیافه های خوبی رو
بله.
موزی رو که شما فکر میکنید که خیلی قیافه جالبی نداره، حتی گاهن چند تا خالهای قهوه‌ای کوچیک روش میبینید، اون موز بهتر هست از نظر هضمی.
خیلی خوب. خب دکتر، انجیر رو مثلا پرسیده بودن و یه سری موارد مختلف، حالا زیتون رو که صحبت کردیم و خیلی هم راجب در واقع داروهای مسل صحبت کردم. من برای اینکه منظور برسونم و چون خیلی ها این دارو رو میشناسم بگم، مثلا خیلی اسم سیلاکس رو آورده بودن که ما اینو استفاده میکنیم خوبه هر روز یا نه، یا پودر پسیلیوم رو مثلا بعضی گفته بودن. خب خانم دکتر، میدونیم که اینا رو همه میگن که باید خیلی محدود و در مواقع ضروری با توصیه پزشک استفاده بشه، که حالا چون داروهای بدون نسخه هستن خیلی از افراد ممکنه استفاده کنن، ولی اگه بخوایم ملینی که طبیعی باشه و خودمون از طریق مواد غذایی اونو تهیه کنیم، باید چی کار کنیم؟ چه مواد غذایی هستن؟
بله. انجیر که خیلی جزو چیزای خیلی خوبی هست که فرد میتونه استفاده بکنه، به خصوص تو فصل زمستون جزو خیلی کمک کننده است. میتونه مثلا فرد 5 تا 6 عدد رو شب داخل گلابی بخیسونه، صبح بعد از بیدار شدن حتی اون گلاب خیسانده شده رو هم حتی میتونه استفاده بکنه و در طول روز آرام آرام یکی یکی کاملا جویده بشه. هیچ اصراری نیست این 4 تا 5 تا رو یک دفعه بخواد استفاده بکنه و اثرات مفیدش رو بدنش نرسه. یک روش انجیر این هستش.
درسته.
انجیر با گردو میتونن به شکل مساوی، انجیر رو مثلا به میزان مساوی از هم 4-5 تا دونه انجیر به میزان مساویش گردو بردارن، با هم ساییده بشه و این رو فرد استفاده بکنه. این هم باز بهبود عمل کرد کمک میکنه بهش. استفاده از ترکیبی از انجیر، آلو، شکر سرخ، تمر هندی، اینها رو میتونه به میزان، حالا تمر هندی و آلوش کمتر، انجیر و شکر سرخ بیشتر در افرادی که خیلی مزمن هستش، اینا رو شب بخیسونن یه شب بمونه و صبح از ترکیب اینها باز استفاده بکنه. بله. اینا ترکیباتی هست که آرزش کمتر دیده میشه و فرد میتونه در مدت 1 ماه 2 ماه استفاده بکنه. اگر باز با این وضعیت علائم بهبود پیدا نکرد حتما مراجعه بکنه.
خب خانم دکتر، برگا خیلی هم خوشمزن هم طرفدار زیادی دارن. برگ زردالو رو که توی آب بخیسونیم
عالی هستش. بله، اون هم اصلا استفاده از میوه به شکل برگه و پخته توصیه میشه در طب سنتی که به این شکل استفاده بشه، خیلی بهتر از استفاده میوه به شکل تازه
خامه. بله. بله، چون واقعا بعضی خودم معده‌اش درد میگیره حالا.
برگه ها و تنقلات اینچنینی که قبلا در واقع دست مادر بزرگا خیلی بله. از نوه ها می دادن خیلی مفید بوده. یه ذره باز این از این چیزایی که باید انشاءالله چیزش زنده بشه و بیشتر استفاده بشه.
خب خانم دکتر، ما راجب سالمندان صحبت کردیم بله. اما در مورد بچه ها چطور؟ بس خود بچه ها هم دچار یبوست یا تنبلی روده ها میشن، اون را چیکار کنن؟
بچه ها اکثرش اختلال ساختاری تو بدنشون ندارن، معمولا به دلیل اختلال عمل کردیم. مثلا مادری زود اومده عادت دفعی رو برای بچه ایجاد و یک ترس و استراب از دفع براش ایجاد شده، یا بچه ها مشغول بازی هستن و مایعات کافی دریافت نمی کنن، اصلا توجه نمی کنن. ما باید سعی بکنیم زمان مناسب عادت دفعی فرد رو برای بچه ها ایجاد بکنه. دوم اینکه غذاشون رو تنظیم بکنیم و حواس مادر باشه که در یک زمان مشخصی اگر فرد به شکل بازی اون رو تشویق بکنه که برای اجابت مزاج مراجعه بکنه.
خیلی خوب. خب دکتر، راجب چای سبز من یادم در پیامک‌های اول بود، الان دوباره بعضی دیگه پرسیدن، چون میگن چای خودش میتونه باعث رودامون رو فعال کنه، چای سبز هم همینطوری، یا نه اصلا چای چیه؟
آب جوش هست که توصیه میشود که کمک میکنه. اگر افرادی هستن که صبح که بیدار میشن به خاطر رفع یبوستشون صبح ناشتا و شب موقع خواب یکی دو لیوان آب جوش استفاده میکنن. چای کمرنگ هم میتونن داشته باشن، ولی چیزایی مثل قهوه اصلا توصیه نشون، خودش یبوست رو بدتر
میکنه. بله.
چای سبز هم اگر به خصوص در حالت ناشتایی مصرف بشه یه ویژگی داخلش داده، خودش میتواند تشدید کننده یبوست باشه.
پس خیلی مهمه. ما
به صورت ناشتا اصلا توصیه نمیشه استفاده بشه.
خانم دکتر صبح از خواب بیدار میشه همون یه لیوان آب جوش فکر کنم.
بله بهترین حالت
همونه. از همه چی بهتره. خب دکتر بیری، آیا نکته باقی مونده که بخواین راجعش صحبت کنی؟ سوال داریم البته، ولی حالا من میخواستم که شما نکاتی رو که در نظر گرفتید.
چیزایی که خدمتتون عرض کردم، اول غذاهامون رو درست بکنیم. غذاهای سرخ شده بهتر است که محدودتر مصرف بشه. سعی بکنیم غذاها کاملا جا افتاده، اگر آپز هم استفاده میشه جا افتاده باشه. روغن اصلیمون رو ببریم تا حد امکان به سمت روغن زیتون که خودش کمک میکنه. مصرف نانهای سفید خیلی محدود بشه و نانهای باگت، نان سفید، ادویجات تند رو اینها محدود استفاده بکنیم. استفاده از غذاهای مثل شیر برنج، فرنی تو افراد به خصوص افراد مسن خیلی توصیه میشه. هم توان و نیروی فرد رو بالاتر میبره، هم کمک میکنه به رفع یبوستشون. و یه خواهشی هم که دارم، ما بیمارا مراجعه میکنن دارویی که خودتون حالا فرمودین، سیلاکس جزو چیزاییه که انگار مصرف خانگی پیدا کرده.
بله.
خودش میگه من سیلاکسی که دارم استفاده میکنم، و این واقعا چیز جالبی نیستش که اینقدر سیلاکس به شکل فراوان داره استفاده میشه.
خیلی خوب. خب ما صحبت کردیم راجع به روغن زیتون خانم دکتر، اما روغن کنجد، ارده، اینا رو هم پرسیدن. خود روغن کنجد خوبه؟ چطوره؟
روغن کنجد و سایر روغن‌های سرخ کردنی به اعتدال باید استفاده بشه. این که ما به شکل دائم بریم به سمت کنجد، کلن بقیه روغن‌ها رو در واقع حذف بکنیم توصیه نمیشه. ولی روغن زیتون از اون روغن‌هایی هستش که مشکلی باهاش نداره، میتونه البته برای سرخ کردن، نه برای مصارف غیر سرخ کردن.
بله. و توصیه‌ام برای این بود که کمتر سرخ کردن، بیشتر غذای پخته و یکم لطیف استفاده بشه تو این فصل. خب 903-834 گفته کدوم دمنوشا رو هر روز بخوریم هیچ مشکل و عوارضی نداره و مفیده؟ هیچ کدوم.
تنها چیزی که میتونیم هر روز استفاده کنیم آب هست.
اینو به خاطر این خوندم، چون خیلیامون در واقع فکر میکنیم که دمنوشا هیچ مشکلی ندارن و مرتب استفاده میکنیم. 939-605 گفته من با خوردن دمنوشا خود گیاه رو دور نمیریزم و اونم میخورم، فهم کنم خواستش بهتر برام میمونه، درسته یا نه؟
ببینین قاعدتا برای دمنوش استفاده از خود گیاه توصیه نمیشه، اما مثلا حالا شما یه دمنوش مثلا سیب استفاده کردید، اون مشکلی نداره، ولی یه دمنوشی مثل بابونه، گلگاو زبان، اینها لزومن گیاه رو نباید مصرف بشه.
خیلی خوب. 93-123 دکتر بیری، راجبی که از خوراکی هایی پرسیده که خیلی این روزا حالا با انواع مختلف وجود داره، بیسکویت های سبوس داره، کلن بیسکویت، شکلات ها، اینا چطورن دکتر؟
اگر بیسکویت هایی که مواد افزودنی ندارن و سبوسدار هستن، اونها کمک کننده است. نان های سبوسدار میگیم، اینها خوبه تا یه حدودی. حتی گاهن توصیه میشه که مثلا پودر سبوس گندم، اینها به غذا اضافه بشه. فقط در مورد فرایند نان، حتما باید اون سبوس داخل نان در واقع به عمل اومده باشه. اینکه ما بخوایم مثلا در مراحل آخر پخ یه مقدار باشه، اون خیلی مؤثر نیست. اگر مواد افزودنی ندارن بیسکویت ها، میشونه استفاده بکنه.
که خیلی کم بیسکویت اینطوری پیدا میشه. خب یه تلفن بشنویم.
من یک سالمندم، ببخشید، برای اجابت مزاج از کپسولای پروبیوتیک استفاده میکنم و راضیم هستم. آیا اینا عوارضی نداره؟ متشکرم از جواب.
خانم دکتر بعد از اون بحث‌های تخمیری بحث‌های پروبیوتیکی هم هست. آره پروبیوتیکی هم خیلی الان باب شدن. اونا چطورن؟
پروبیوتیک ها توصیه میشه استفاده در 3 ماه 4 ماه میتونیم استفاده بکنیم. با تنظیمی که تو عملکرد سیستم روده ها ایجاد میکنه، کلا میکروب های طبیعی بدن رو تنظیم میکنه، میتونه مفید باشه.
دکتر همین ماست معمولی هم که میخوریم پروبیوتیک داره؟
ماست های پروبیوتیک بله داره و داره. توصیه بیشتر میشه نسبت به ماست های معمولی هم.
نسبت به ماست های معمولی و در واقع این فرایند رو تیم کنم. پس میخوام دکتر فقط خیلی حالا چون فرصت هم نداریم، خیلی هم شکلات و آب نبات و اینا رو پرسیدن، این هم همش فراوریه دیگه.
بله دقیقا فراوری هستش. ببینین ما قضیه اعراض نفسانی رو داریم، یعنی حالا بله. اون ذهنمون در واقع شما حالا اگر ماهی یک بار ماهی دو بار یه شکلاتی خوردیم به خودتون انقدر استرس وارد نکنید.
دقیقاً.
یعنی اینکه بخواد جزو روتین‌های زندگی ما قرار بگیره نه. ما مویز رو داریم. مویز بله، خیلی راحت بله. میتونیم اون طعم شیرین خوشمزه‌اش رو و به شکل روتین زندگیمون استفاده بکنیم.
و اون مشاوره طبی اینجا کمک
می‌کنه. دقیقاً مشاوره طبی هم توی افرادی که مزاج گرم‌تر دارن میتونیم ازش استفاده کنیم.
من بازم میگم درست کردنش هم جزء مواردی که واقعا راحته.
بله.
و
بله تو فصول سرد افرادی که خودشون یه مقدار احساس سرمای زیاد دارن، زمستان اذیت میشن، نفخ دارن، اونها زیاد نباید استفاده بکنن.
متشکرم خانم دکتر بیری، سپاسگزارم از شما. 919-33 گفته گیاهانو چطوری ضدعفونی کنیم؟ برنامه‌های مربوط به حوزه بهداشت و حالا صنایع غذایی، این سوالتون میتونیم بپرسین. 917-314 راجب نفخ و ریفلاکس گفته، حالا برنامه دیگه سلامت گوارش صحبت میکنیم و راجب بهبود اشا سوال کرده بودن صحبت میکنیم. انواع روغن ها رو پرسیده بودن که اینا رو حالا صحبت میکنیم. برنامه مختلف صحبت شده و بازم صحبت خواهیم کرد. ممنونم خانم دکتر بیری، سپاسگزارم از شما.
ممنون
از همگی که ما رو شنیدین و خدا نگهدار.
کمی باید بیاندیشیم. پیمایش های ارزش ها و نگرش های انجام شده در سال های 1404 و قبل از آن نشان داده که متوسط تعداد فرزند ایدئال ایرانیان 2.5 فرزند است. اما چرا امروزه به طور متوسط 1.5 فرزند در خانواده متولد می شود؟ اختلاف بین این اعداد ناشی از مشکلاتی است که در زمینه اشتغال، مسکن، تحصیل و مسائل فرهنگی در زندگی پیش روی جوانان وجود دارد که باعث می شود افراد در سن باروری ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر بیندازند. اگر بتوانیم موانع را از پیش روی مردم برداریم، می توانیم متوسط فرزندآوری را به عدد ایدئال 2.5 فرزند نزدیک کنیم.
کمی باید
بیاندیشیم.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا رادیوست، صدای آگاهی در لحظه های حساس. ما در ثانیه های طلایی کنار شما ایم تا یاد بگیریم در زمانی که خطر فرا می رسد چه واکنش هایی باید نشان بدهیم. بازارها، پاساژها، فروشگاه‌های بزرگ، جاهایی که هر روز پر از جنب و جوشند، خرید و فروش، صدا، چراغ‌ها و جمعیت. اما وقتی صدای آژیر خطر در چنین جایی بپیچد، اوضاع متفاوت می‌شود. دیگر کسی دنبال خرید نیست، همه دنبال راه فرارند. حالا سؤال این است: آیا شما می‌توانید در شلوغ‌ترین نقطه شهر راه امن را پیدا کنید؟ آیا می دانید در آن چند ثانیه ی طلایی باید چه کاری انجام بدهی تا هم خودت و هم دیگران را به مخاطره نیندازی و جان خودت و دیگران را نجات بدهی؟ و سوال دیگر این که چطور می توانیم در محیطی شلوغ و پر جمعیت مسیر ایمنتری برای نجات پیدا کنیم؟ بشنویم پاسخ تعدادی از شهروندان را.
معمولا الان پاساژا زیرزمین دارن که پارکینگ. من ترجیح میدم برم اونجا و پارکینگ ها اکثرا پناهگاه های خوبیه. اگه شما دقت کرده باشین تو جنگای جهانی هم متروهایی که ساختن که الان مترو استفاده میشه، اون زمان پناهگاه بود.
یک راهکارش این که دراز بکشین دستتون روی سرتون، همین سرتون پایین باشه، انگار دیگه محافظت بشه از ما.
اولین کار حفظ خونسردیه، چون اگه خونسرد باشی میتونیم قشنگ فکر کنیم. بهترین کار این که در یک محلی که ستون باشه مستقر بشیم و از سرمون محافظت کنیم.
به نظر من اینجور موقع به خاطر اینکه پاساژا اکثرا شیشه های قدی و بلند دارن، بهترین کاری که از این شیشه ها و پنجره ها فاصله بگیریم، خودش باعث میشه حفظ بشیم و محفوظ بمونیم. هل ندیم، به هم دیگه نخوریم، زمین نخوریم هم مهمه.
اولین نکته به نظرم که مضطرب نشیم، آرامش خودمون رو حفظ کنیم. داشتم فکر می‌کردم کنار مغازه‌ها برم، نه ممکنه دیوار خراب شه رو سرم بریزه. اگر زیرزمینی جایی پیدا کردم که خودم سریع برسونم به اونجا، اگر دور و برم همچین چیزی بود حداقل نزدیک ساختمون‌ها ممکنه پرتاب شیشه‌ای تو سر و صورتم انجام بشه، آوار بریزه رو سرم. فکر می‌کنم در لحظه که گفتیم به همچین چیزایی فکر کردم.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. بحران وقت مشخصی نداره، نه وقت قبلی میگیره نه هشدار کامل میده، و ما فقط چند لحظه فرصت داریم تا کاری کنیم، اما کاری درست. برنامه‌ای که میشنوید راهی برای تبدیل آگاهی به عمل، برای اینکه بدونیم اگر روزی شرایط عادی فرو بریزه ما چگونه بیستیم، چگونه کمک بکنیم و چگونه زنده بمونیم. حالا وقت یادگیریه، بیاین شروع بکنیم. اگر در زمان حمله یا بمباران در بازار یا پاساژ شلوغ باشیم، بایدها و نبایدهای ما چی هست؟ بازار شلوغه، صداها در همه، آدمها در رفت و آمدن، ناگهان صدای آژیر خطر یا حتی انفجار شنیده میشه. در چنین محیطی وحشت میتونه ظرف چند ثانیه به فاجعه تبدیل بشه. اما اگر بدونیم چطور رفتار کنیم، میتونیم جون خودمون و بقیه رو نجات بدیم. اول خودت رو کنترل کن. اولین و مهمترین قدم کنترل ترسه. ندو، فریاد نزن. در شلوغی بازار هجوم ناگهانی میتونه باعث سقوط، له شدگی و وحشت عمومی بشه. دوم، به دیوار بچسب، کنار بایست. اگر در راهروهای پاساژ یا بین دکه ها هستی، سریع به دیوار پناه ببر و راه عبور دیگران رو نبند. درهای خروج اضطراری یا پله های اضطراری رو با دقت پیدا کن. سوم، از ورودی ها و شیشه ها دور شو. ویترین ها، درهای شیشه ای و نمای بازار یا پاساژ میتونن در اثر موج انفجار بترکن. فاصله گرفتن از اینها اولویت داره. چهارم، اگر پناهگاه مشخص شده حرکت کن. برخی پاساژ ها یا بازارها دارای فضای پناه اضطراری هستند. تابلوهای راهنما رو دنبال کن، اما با خونسردی. اگر جایی برای پناه نیست، کنار دیوارهای بتونی یا ستونهای مقاوم بشین یا دراز بکش. و پنجم، بچه‌ها و سالمندان رو در اولویت قرار بده. اگر همراه کودک یا سالمند هستی، با یک دست اونها رو بگیر و با دست دیگه جلوی سر خود اونها رو محافظت کن. و حالا چند کار خطرناک نباید انجام بده. با جمعیت حرکت نکن، فقط هدایت کن. حرکت کور با جمعیت ممکنه شما رو به سمت درهای قفل شده یا مسیرهای بن‌بست ببره. سعی کن مسیر امتری رو انتخاب و به بقیه نشون بدی. دو، در آسانسور گیر نکن. اگه در پاساژ هستی، هرگز هرگز سوار آسانسور نشو. از پله استفاده کن. آسانسور در زمان انفجار ممکنه قطع برق یا سقوط داشته باشه. و سوم، به طبقات بالا نرو. اگه در طبقات بالا هستی، فقط در صورت ایمنی به پایین حرکت کن، اما عجله نکن. اگر زمان نداری، پشت دیوار مقاوم همونجا پناه بگیر و یادت باشه در فضاهای عمومی آگاهی یعنی نجات. اگر از قبل خروج اضطراری و نقاط امن رو بشناسی، در لحظه خطر تصمیم درست میگیری. تا برنامه بعدی هوشیار، آماده و آرام باش. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر.
من امدادگرم. اون روز، روز حادثه، تو بازار مرکزی شهر مأمور گشت بودم. همه چیز طبق روال بود تا اینکه صدای آژیر بلند شد. مردم اول گیج بودن، بعد صدای جیغ و دویدن و افتادن و درهم ریختگی. من با بلندگو شروع کردم به داد زدن.
از آسانسور استفاده نکنین. برید سمت پله اضطراری، سمت خروج شمالی. نترسید، کمک کنیم به بچه ها.
یه خانم چادری با سه بچه کنار ستون ایستاده بود و بچه ها رو بغل کرده بود. رفتم سمتشون، گفتم الان وقت رفتنه. گفت پاهای پسرم فلجه، خودم نمیتونم بلندش کنم. خودم بچه رو بلند کردم و راه افتادیم. صدای شکستن ویترین یکی از مغازه ها می اومد، ولی باید می رفتیم. اون روز فهمیدم گاهی بازار می تونه مثل میدون جنگ باشه. اگه آموزش ندیده باشی، خودت میشی بخشی از بحران. اما اگه بدونی چی کار کنی، می تونی نجات بخش جون انسان ها باشی.
جایی که شلوغ‌تر است به آموزش بیشتری نیاز دارد. بازارها، مراکز خرید، نمایشگاه‌ها همه باید با طرح‌های مدیریت بحران آشنا باشند. جان انسان‌ها به رفتار دست جمعی ما بستگی دارد. ثانیه‌های طلایی جایی بین وحشت و نجات ایستاده‌اند. اگر آرام باشی، اگر بدانی از کجا بیایی و به کجا بروی، می توانی ناجی باشی، حتی برای کسانی که آنها را نمی شناسی. یادمان باشد قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید.